بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. پس از اینکه از مباحث امامت امیر المؤمنین سلام الله علیه فارغ شدیم و از مطاعن دیگران مقداری که ضرورت داشت متعرض شدیم، سیر بحث ما منتهی شد به امامت بقیه ائمه علیهم السلام از امام مجتبا تا امام عسکری سلام الله علیه که امیر المؤمنین جداگانه بحث شد و راجع به امام زمان هم بعدن جداگانه بحث خواهد شد. و استدلال ما بر امامت ائمه از امام مجتبا تا امام عسکری به کتاب بود و به سنت. نوبت رسید به استدلال به عقل، به قانون قبح تقدم مفضول بر فاضل. کبرای این قاعده را عرض کردیم که نمی شود مناقشه کرد، به طوری که حتی مثل ابن تیمیه متعصب این قاعده را پذیرفته و به علما و عقلاء عالم نسبت داده میشه این قاعده. اونهایی که در کبرای این قاعده حرف دارن، اونها کسانی هن که میبینن که ما وقع در خارج با این کبرا منافات داره. افرادی که مفضول بودند بلکه اساساً لیاقت نداشتند برای امامت و ولایت و خلافت و حکومت، اینها بر سر کار آمدند. لا محاله این کبرا را جوری میخوان معنا کنند که با اون واقع فی الخارج قابل انطباق باشد. و الا این کبرا به هیچ وجه قابل مناقشه نیست. وقتی رسیدیم به استدلال به عقل از نظر صغروی، نیاز پیدا می کنیم برای این که خصم ما، طرف بحث ما به اصطلاح قبول کند و ملزم بشود و برای اینکه احتجاج ما بر او تمام بشود، لا محاله کلماتی را یا مطالبی را از کتب خود اونها باید نقل کنیم تا بتوانیم اون خصم را ملزم بکنیم. و الا ائمه ما نیازی به اقرار زید و عمرو ندارند. مقامات ائمه ما علیهم السلام مقاماتی است که ثابت است و هیچ نیازی برای اثبات این مقامات به احادیث و روایات و کلمات دیگران نیست. لکن از باب الزام، از باب احتجاج به این مطالب استدلال میکنیم تا صغرای این کبرا تمام بشه، قهرن طرف مقابل ملزم خواهد شد به افضلیت ائمه ما علیهم الصلاة والسلام ولا محاله کبرا منطبق میشه که بطلان حکومت دیگران، ولایت دیگران از این طریق هم به اثبات میرسه. مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه نسبت به حسنین سلام الله علیهما میفرماید و کان ولداهو، یعنی ولد دو فرزند امیرالمؤمنین، و کان ولداهو سبقا رسول الله سیدا شباب اهل الجنه امامین به نص النبی صلی الله علیه و آله و کانا ازهد الناس و اعلمهم فی زمانهما و جاهدا فی سبیل الله حتی قتلا. این عبارت دنباله هم داره که بعدا میخونیم. مرحوم علامه استدلال میکنن به این که حسنین کانا امامین به نص النبی صلی الله علیه و آله، این یک جهت. جهت دوم که از حد الناس بودند. جهت سوم اعلم الناس بودند. جهت چهارم جاهدا فی الله حق جهادیهی حتی قتلا. چهار جهت را مرحوم علامه متعرض میشن در این روایت. اینها جهات افضلیته که بیان قاهم کرد. در ضمن کلامشون اشاره هم به دو سه نکته دارن. یکی اینه که حسنین سبقا رسول الله بودن. حسنین سیدا شباب اهل الجنه بودند. پس حسنین علیهما الصلاة والسلام به نص پیغمبر اکرم امام بودند. این نص بایستی مورد قبول طرفین باشه، چون طرف بحث ما روایاتی را که فقط از طریق خود ما آمده باشه طبعا نمیپذیره، و ما هم بنا گذاشتیم از روز اول بحثمون به نحوی باشد که فقط از کتب و روایات و عبارات علماء طرف مقابل نقل کنیم و استناد کنیم. بنابراین حسنین که به نص پیغمبر اکرم امام بودند این مدرک میخواد. و بعد ایشون میفرمایند و کانا ازهدنا، شکی نیست که از هدیت از جهات افضلیت. کسی که از حد باشد از غیر، مسلماً او اقرب است الی شارع مقدس و مرادات شارع مقدس و اولویت دارد بر اون دیگری. و همچنین اعلم الناس بودن که به نص قرآن مجید که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، البته اعلمیت یکی از جهات افضلیته. و جاهدا فی الله حق جهاده حتی قتلا، جهاد باز از جهات افضلیت فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظیما. پس اینها صغریاتی است برای افضلیت حسنین سلام الله علیهما هر یک در زمان خودشون. قهرن تقدم غیر بر حسنین تقدم مفضول است بر فاضل و آدا قبیح، تقدم اونا تقدم باطلی است. ادعای ولایت و خلافت و امامت بکنن این دعوا باطل است. برای اینکه تعصب بعضی از متعصبین اهل سنت و غرض ورزیشون در مقابل اهل بیت روشن بشود، ما در اینجا متعرض حرفای ابن تیمیه هم می شویم. تا اولا مطالبمون کاملا به اثبات برسه که فرمایشات مرحوم علامه حلی و بزرگان علمای ما مستند بشود به منابع طرف مقابل، ثانیاً عناد و تعصب بعضی از شخصیت‌های اونها هم در ذهن معلوم بشود که تا چه اندازه با اهل بیت اینها دشمنی دارند. ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه اونگاه که بحث می شود از حسنین نسبت به امام مجتبا سلام الله علیه خیلی اظهار مثلا احترام می کنه، نسبت به سید الشهدا بی ادبی می کنه. جهتش اینه که امام مجتبا سلام الله علیه خب در اثر شرایطی که برای ایشون پیش آمد با معاویه هدنه ای را برقرار کردن، اما سید الشهدا بساط بنی امیه را به هم زدن. به تعبیر بنده قهرن طرفداران بنی امیه از فعل امام سید الشهدا سلام الله علیه اینها ناراحت میشن، اما نسبت به امام مجتبا یه قدری مثلا اظهار احترام میکنن. میگوید این که شما گفتید که کانا امامین به نص نبی، اون چه که هست اینه که در باره امام حسن علیه السلام پیغمبر اکرم فرمودن ان ابنی هادا سیدون و ان الله سیصلح بیهی بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اون چه که داریم او میگه، اون چه که داریم این است که پیغمبر اکرم گفتن که حسن ان ابنی هادا سیدون و خداوند متعال به توسط این فرزند بین دو دسته از مسلمین اصلاح خواهد کرد. این حدیث را برای امام مجتبا سلام الله علیه روایت می کنند و اشاره می کنند به این حدیث به داستان هدنه امام مجتبا یا بفرمایید صلح امام مجتبا سلام الله علیه با معاویه که تحسین می کنند این فعل را از امام مجتبا و از طرفی این فعل حضرت را میگن اصلاح است بین فئتین عظیمتین من المسلمین. پس اهل شام مسلمانند و حضرت اصلاح کردند بین مسلمین. در اینجا نسبت به امام مجتبی غرض ورزی زیادی شده و این حدیث را بایستی سندن و دلالتن رسیدگی کرد در کتب خودشون تا ببینیم تا چه اندازه این حدیث قابل قبول هست که واقعا آیا پیغمبر اکرم چنین چیزی فرمودن و آیا واقعا اون چه که از امام مجتبی علیه السلام واقع شد اصلاح بین فئتین عظیمتین بوده یا امام مجتبی با یک فکر دقیق حساب شده آمدن در اثر شرایط سختی که برای ایشون پیش آمد این معاهده را امضا کردند. امام مجتبی در کاری که کردند بسیار کار حساب شده و دقیق و حکیمانه بوده است انصافاً. خیلی از مردم شاید حتی کسانی از خودمون ندونند که امام مجتبی چه کردند در اینجا. خب شرایطی که برای حضرت پیش آمد و خیانتهایی که در لشکر حضرت پیدا شد، امام مجتبی سلام الله علیه تصمیم داشتند که راه امیرالمؤمنین را ادامه بدن و به هر حال در مقابل معاویه بیستن. این خیانت هایی که واقع شد و اختلاف و افتراقی که در بین اصحاب ایشون پیدا شد و به نحوی اینها خیانت کردند و کار را به جایی رسوندن که به خود حضرت هم جسارت کردند و حضرت را زخمی کردند و حتی در تاریخ نوشتن در کتب فریقین هست که اینها با معاویه شبانه عرض کردن که تبانی کردند یا مکاتبه کردند با معاویه که امام مجتبی را اصلا تحویل بدن به دست معاویه. خب این شرایط اقتضا کرد که حضرت اون معاهده را امضا کنند، ولی ما غافلیم از اینکه حضرت در اون معاهده چی نوشتند و اون معاهده مشتمل بر چه نکات مهمی است. شما اگر مراجعه کنید خواهید دید که حضرت در اونجا دو یا سه بند اساسی نوشتند. یک بند عبارت از این است که معاویه بایستی قول بدهد، متعهد شود که دیگه نسبت به امیرالمؤمنین جسارتی نشود، نسبت به بزرگان اصحاب امیرالمؤمنین جسارتی نشود، اونها تحت تحریم قرار نگیرند و کسی متعرض اونها نشود. این یک مطلب. مطلب دومی که در اونجا معاویه امضا کرده که بعد از معاویه دوباره حکومت برگرده به امام مجتبی، یعنی فی الواقع یک مقطع زمانی را قرار گذاشتن امام مجتبی از روی اضطرار کنارگیری کنن و معاویه عرض کرد که حاکم باشد، دوباره برگردد به امام مجتبی سلام الله علیه. مطلب سومی که در اونجا نوشته شده و معاویه امضا کرده و شهود امضا کردن از اهل کوفه و اهل شام، عبارت از این است که کمترین آسیبی به حسنین نرسد. پس نه این است که حضرت تنازل کردند، این غلطه. نه این است که حضرت معاویه را اهل دانستند بر این که حاکم شود، این غلطه. نه این است که حضرت سلام الله علیه خودشون را جزو رعایای معاویه قرار دادن، این غلطه. در اونجا نوشته شده که هیچ نحوه التزامی و تعهدی امام مجتبی و اهل بیت نسبت به معاویه نداشته باشند. و وقت بعد از این که این قرارداد امضا شد، معاویه رفت بالای منبر، گفت تمام اون چرا که گفتم، قول دادم، نوشتم، امضا کردم، تحت قدمی هاتین، من اصلا با شما به خاطر نماز و روزه نجنگیدم، و انما با شما انما قاتلتكم لأتأمر عليكم، که معالا امام مجتبی از طریق این قرار داد واقع امر معاویه را هم برملا کردند، باطنش کشف شد برای مسلمانهای اون زمان و تا روز قیامت برای اهل تاریخ. حالا اینا آمدن این حدیث را، به اعتقاد من این حدیث مجهوله که به پیغمبر اکرم نسبت میدن که بله سیصلح الله به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. لذا بنده هیچگاه در نوشتجاتم این حدیث را نیاوردم و در هر جایی هم که بوده که اختیارش به دست من بوده حذفش کردم. اینا با این کار خیال میکنن که حقایق مستور میمانند و وقایع به اون طوری که مایل هستند اونها تفسیر خواهد شد و توجیه خواهد شد. نه اینطور نیست. اجمالا در مقابل کلام علامه حلی که حسنین سبطا رسول الله هستند، این جنبه را مغفول عنه قرار میده ابن تیمیه، به این جهت هیچ توجه نمی کنه، و حالی که سبط رسول الله بودن خودش مقامه، خودش مرتبه، اینو مغفول عنه قرار میده. در مقابل میگوید به این که بله ما داریم که پیغمبر اکرم فرمودن که سیصلح الله به بین فئتین عظیمتین. این یک مطلب. مطلب دوم که دروغ بودنش دیگه خیلی واضح تره و عجیب اینه که بعضی ها دروغ می نویسن و خودشون رو هم بزرگ می دونن، خیال می کنن که کسی این دروغ ها را کشف نخواهد کرد، کسی متوجه نخواهد شد، و حال این که اگر برفرض انسان اون زمانی که این حرف را می زنه یه شخصیتی باشه که مردم حرفای او را به دلیل اینکه بزرگ هست مقرون به صحت بدونن، لکن در زمانهای بعد کسانی پیدا میشن که حرفها را رسیدگی کنن. میگه ما در حدیث داریم که پیغمبر اکرم امام حسن را روی یک زانوشون بنشوندن و اسامت ابن زید را روی زانوی دیگرشون می نشوندن. دقت میکنید؟ کان یقعده و اسامت ابن زید علی فخذه و یقول اللهم اینی احبهما و احب من یحبهما. اولا این حدیث در باره حسنینه، اللهم اینی احبهما و احب من یحبهما در باره حسنینه. این اولا. ثانیا ملعنتی که اینا کردن، اسامه را آوردن در عرض امام مجتبی قرار دادن که اسامه روی یک زانوی حضرت نشسته و امام مجتبی روی یک زانوی دیگه، اینا در عرض همن. او وقت اللهم اینی احبهما، هر دو اینا رو دوست دارم. و حال این که ما تحقیق کردیم، الانم خواهم خوند، که بین اسامه بن زید و امام مجتبی 10 سال تفاوت سنی بوده. حالا خواهم خوند چقدر ملعنت، چقدر غرض ورزی و دشمنی با اهل بیت، که شما یک فضیلتی را که مربوط است به حسنین، امام مجتبی را بگذاری، امام حسین را برداری، به جای عرض کنم که حضرت سید الشهدا اسامه را بگذاری و اینا را در عرض حل قرار بدی، پس همچی امتیازی نیست برای امام مجتبی. خب اسامه هم همینطوره. اگر پیغمبر اکرم دوست داشتن امام حسن را، اسامه را هم دوست داشتن و اینا را هر کدوم روی یک زانو می نشوندن در زمان واحد. و حالی که این دروغه. نوشتم اینجا ان الحسن علیه السلام ولد سنت 3 من الهجره علی ما فی الاستیعاب. در استیعاب تولد امام مجتبی را سال 3 هجرت قرار داده. و اسامه ولد قبل از هجرت به 10 سنوات تقریبا. تفاوت چقدر شد؟ 13 سال شد. او وقت یه آدم 13 ساله را حضرت می شوندن روی زانوشون، این طرف هم امام مجتبی را، و حال اینکه اینطور نبوده، امام حسین و امام حسن سلام الله علیهما روی زانوهای حضرت. و عجیب اینه که خود اسامه از جمله کسانی است که این حدیث را روایت میکنه که پیغمبر اکرم حسنین را روی زانوهاشون نشوندن. بل ان اسامه من روات الخبر فی من رواه من الصحابه كما في الصواعق عن الترمذي وفي كنز العمال وفيض القدير عن الطبراني. چند تا مدرک شو از منابع خودشون. اسامه روایت میکنه که دیدم پیغمبر اکرم حسنین را روی زانوهاشون نشوندن. این تا اینجا. حالا گوش بدید، اون وقتی که این دو قضیه رو بنده دنبال کردم، چون بنام بر این بود که هر مطلبی را که لازم است دنبال بکنم تا آخرین جا بایستی کاملا رسیدگی بشه، در کتاب سنن ترمذی که یکی از صحاح سته است، در مناقب حسنین بابی داره، در مناقب حسنین روایت میکنه به سندش از اسامه، همین اسامه ای که این آقا میگه، که اسامه میگه قرأت تو رسول الله صلی الله علیه و آله ذات لیلت لبعض الحاجه، رفتم در خانه پیغمبر اکرم با حضرت کاری داشتم. پس یه آدمی بوده، برایش مردی بوده، رفته در خانه پیغمبر اکرم لبعض الحاجه، فخرج النبی و هو مشتمل على شيء لا ادري ما هو. حضرت آمدن دم در و زیر عباشون لباسشون شیعی بود که نمیدونم چی بود. فلما فرغتم من حاجتی، مطلب من را خدمت حضرت عرض کردم، قلت ما هذا الذي انت مشتمل عليه، این چی است که شما زیر عباتون یا زیر قباتون لباستون؟ فکشف عنه فاذا حسن وحسین على ورکی، فقال هذان ابنای و ابنا ابنتی، اللهم انك تعلم اني احبهما فأحبهما، اللهم إنك تعلم أني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. خب اسامه مردی بوده، رفته در خانه حضرت با حضرت گفتگو کرده، حضرت وقتی عباشون لباسشون قباشون و رداشون هرچی بوده زدن کنار، حسنه تو بغلشون بوده و حضرت فرمودن اللهم اینی احبه. چرا اینقدر دشمنی با اهل بیت؟ چرا دشمنی کردن با اهل بیت به زبان به قلم؟ ادامه دشمنی اونهایی است که با شمشیر و وسائل دیگر و تا برسد به عایشه ای که نگذاشت امام مجتبی در کنار پیغمبر اکرم، اینا همون خطه، همون خط، همون راه. و الا انسان اگر سالم باشه، مرض نداشته باشه، خب این حدیث ترمذی هم روایت کرده، اللهم انی احبهما برای حسنینه. شما چرا شأن امام حسن را اینقدر پایین میاری که در عرض اسامه قرار بگیره و اسامه را در عرض امام مجتبی قرار میدی، نه امام حسین را؟ اون وقت میشه باور کرد این احادیث رو ابن تیمیه و غیر ابن تیمیه از متعصبین ندیدن، از روی جهل مثلا اینطور حرف میزنن؟ من که نمیتونم باور کنم. تعصب عناد دشمنی است، همون خط بنی امیه. حالا ببینید مرحوم علامه می‌فرمایند که وکانا از حد الناس، ابن تیمیه چی میگه؟ میگه و اما کونهما از حد الناس و اعلمهم فی زمانهما فهذا قول بلا دلیل، فهذا قول بلا دلیل. این همه روایات در زهد امام مجتبی سلام الله علیه که در کتب فریقین هست که حضرت اموالشون را با خداوند متعال نه یک بار نه دو بار تقسیم کردن. قاسم الله ماله مرتین او ثلاث مرات، که این مطلب در حلیت الاولیاء ابو نعیم هست، در تاریخ دمشق ابن عساکر هست، در سنن بیهقی هست، در منابع معتبرشون هست. خب این زهد نیست؟ خب شما این زهد رو برای عمرتون بیارید، داشت؟ برای سایر بزرگان صحابهی که برایشون مقامی قائل هستید، خب بیارید یک رو ولو جعل بکنید. چرا اینطور دشمنی دارن با اهل بیت؟ واقعا باید خدا را شکر کنیم، واقعا بایستی آبا و امهاتمون را دعا کنیم، واقعا بایستی قدر این نعمت را بدانیم. آیا کسی در زمان امام مجتبی اعلم بوده از امام مجتبی؟ حساب کنید ببینید، دو دو تا چهار تاست. بر حسب اصطلاح اهل سنت امام مجتبی از تابعین، از طبقه بعد از صحابه، یا نه از صحابن امام مجتبی، چون ولو سنشون کم بوده از صحابه میشمارند. خب در زمان امام مجتبی سلام الله علیه تا وقتی ایشون از دار دنیا رفتن و به شهادت رسیدن، از صحابه کیا بودن و از تابعین کیا بودن؟ مرتبه صحابه مقدمه بر مرتبه تابعین از نظر اونا. اون وقت امام مجتبی حساب بکنیم ببینیم که در زمان امامتشون، یعنی بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، کیا بودن که بشود اونها را از نظر علمی قابل مقایسه با امام مجتبی قرار بدیم؟ این از صحابه. وقتی از صحابه نباشد به طریق اونا، از تابعین. کیه از تابعین که بتونه اعلم باشه از امام مجتبی سلام الله علیه؟ این قول بلا دلیله. خب این تاریخ هست، رجالتون معلومن، علمایتون معلومن، صحابتون معلومن، تابعینتون هم معلوم. در اینجا دیدم که در تاریخ دمشق ابن عساکر روایت میکنه که کسی آمد استفتایی آورد. استفتا از عبدالله ابن زبیر بود و عمرو ابن عثمان که آقا حکم شرعی چیه. اینا هر دوشون بی سواد بودن. که عبدالله ابن زبیر درس خوند، شاگرد کی بود، کجا بود؟ عبدالله ابن زبیر که از ساعت اول به فکر ریاست بود. ما نوشتیم در مباحثمون که عبدالله ابن زبیر در یک جلسه ای که جمعی بودن از این آزاده های اون زمان در کنار خانه خدا، بنا شد که به نوبت بروند و اونجا از خداوند متعال حاجت بطلبند، یعنی مهمترین حاجتشون رو از خدا بخواهند. نوشتن عبدالله ابن عمر پاشد رفت و حاجتی خواست، اون یکی رفت و حاجتش خواست. عبدالله ابن زبیر رفت حاجتش از خدا این بود که خود در حجر اسماعیل که خدایا یه جوری بشه که من حاکم مکه باشم، مردم با من بیعت کنن به عنوان امیر المؤمنین. این حاجتش، این در احوالاتش من یافتم. یعنی کسی که کلش ریاست میپرورنده از زمان همون جوانی و حالا دیگه نقشی که داشته در جنگ جمل چی بوده و کارهای دیگه و برنامه‌های دیگه، اینا کی درس خوندن، پیش کی شاگردی کردن، از خود پیغمبر اکرم چی یاد گرفتن. او وقت ابن عساکر روایت میکنه که این عرب استفتاش رو آورد پیش عبدالله ابن زبیر. عبدالله گفت که برو پیش عمر ابن عثمان، او پسر عثمانه، از او برو بپرس. رفت پیش او، گفت به این که نه، برو پیش عبدالله. هر بی سواد بودن. استفتا اعرابی عبدالله ابن زبیر و عمر ابن عثمان فتوا کلا، یعنی به هم دیگه حواله دادن. فقال اتقی الله، از خدا بترسید، فإنی اتیتکما مسترشدن، من اومدم حکم الهی را از شما یاد بگیرم، از خدا بترسید. امواکرتون فی الدین. او وقتی اینطور گفت فأشارا علیه بالحسن و الحسین، او وقت راهنمایی کردن این عرب را به خدمت حسن و حسین. فأتاهما، مطلب را از امام مجتبا و سید الشهدا حکم شرعی را عکس کرد. خب اینا بزرگانشونن، رجالاتشونن. خب عبدالله بن زبیر تازه از صحابه هم هست. این که پیغمبر اکرم این همه نسبت به حسنین سلام الله علیه ما تجلیل میکنن به تعبیر بنده، بی جهت نیست. اللهم اینی احبهما و احب من یحبهما. اینا کسانی هن که ابواب علم پیغمبر اکرم هن. و وقت این قول بلا دلیله که حسنین در زمانشون اعلم موجودین بودن، حالا قول بلا دلیل. و اما این که پیغمبر اکرم تنصیص کردن بر امامت حسنین، احادیث متعدد داریم در منابع خودشون. در منابع خودشون احادیث متعدد داریم که علاوه بر این که امام مجتبا را خودشون از ائمه میدونن، لذا در حدیثی که روایت میکنن از پیغمبر اکرم که فرمودن الخلافت و بعدی 30 سنه، خب 30 سال خلافت است بعد از من، حساب که کردن اون 3 نفر را بعد امیرالمؤمنین را 6 ماه باقی میمونه. این 6 ماه حکومت امام مجتبا را اقرار میکنن به امامت امام مجتبا سلام الله علیه. لذا در منابع معتبرشون امام مجتبا را از ائمه 12 میشمارد که خوندیم حدیث علیمت و بعدی 12 را. خب این حدیث درباره کی آمده در زمان امام مجتبا غیر از امام مجتبا؟ آیا افضل از معاویه دارن در زمان امام مجتبا؟ خب معاویه گفت که والله ما قاتلتکم علی ان تصلوا و تصوموا انما قاتلتكم لأتأمر عليكم. خب این همچی آدمی این تقدم پیدا میکنه بر امام مجتبا سلام الله علیه. بعد مرحوم علامه میفرماید به این که ولبس الحسن، ها راجع به جهاد حسنین. خب ببینید میگه و اما قوله جاهدا فی الله حق جهاده حتی قتلا فهادا کذبون. خب بله کذبون، چرا؟ به خاطر این که امام مجتبی سلام الله علیه به دست معاویه به شهادت رسیدن، خب این به ضرر معاویه و بنی امیه است، نمیخوان بگن. سید الشهدا در کربلا به توسط بنی امیه و خوارج به شهادت رسیدن، اینه نمیخوان بگن کذبون علیه. تا این اندازه، تا این اندازه تبعیت از بنی امیه. این است که امیرالمومنین فرمودن به بعضی از اصحابشون که من حاضرم ده تای شماره بدم یکی از اصحاب معاویه را بگیرم که اونا اینقدر بر باطلشون پافشاری میکنن و ماها نسبت به حقی که داریم، این حقی که این همه پاش زحمت کشیده شده، این همه پای این حق فداکاری شده تا به اینجا رسیده، سهرنگاری میکنیم. بقیه بحث فردا انشاءالله. Oh.